به صفحه کشاورزی و کسب و کار، صفحه مورد علاقه خیلی از شما شنوندگان عزیز، همراه میشیم با جناب آقای فریدون گلفرا. سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر. جناب آقای گلفرا صدای بنده رو دارید؟ آقای گلفرا سلام بر شما. مثل اینکه ارتباطمون قطع شده، با ما باشید با مجله کشاورزی. صفحه کشاورزی و کسب و کار و آقای گلفرا سلام و درود بر شما. آقای گلفرا سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شکر که یک روز دیگه خدا به ما حیات داد که بتونیم در خدمت شما باشیم.
زنده باشید، انشالله که خدا حفظتون بکنه، سلامتیتون برقرار بشه. آقای گلفرا امروز از روز سنجابه، در جریانش هستید که؟
بله، سنجابا رو قشنگ ملاحظه کردم چی میگن.
بله شنیدین.
من با سنجابا زندگی میکنم تو کلاردشت.
دور براتون سنجاب زیاده؟
پر سنجاب.
بله خوش
باید. سنجاب های سراغ دارم که من 50 تا مرغ گرفتم و اینها زمین رو سراغ کرد و اومدن کله اینا رو کنه خوردن.
ای وای،
خب باور کنید همه کل سنجابا.
پس شما دل پری دارید از سنجابا. ما نمیخوایم، ما داریم امروز از سنجابا صحبت میکنیم. روزشون رو میخوایم بهشون تبریک بگیم، حالشون انشالله خوب باشه.
قابل خوراک هم نیستن بگیم؟
نه ولی جز جانوران مفید هستن دیگه، جز جانوران.
من کیششون کردم به طرف جنگل، رفتم به طرف جنگل. وقتی میرم به طرف جنگل میان پیشواز من، دوست شدن با من.
بله بریم. آره. سراغ سوالات مردم آقای گلفرا.
بله
بریم سراغ سوالات مردم. یکی از شنونده ای از دیمون پیام ارسال کردن، ایشون از شهر فسا استان فارس، گفتن که ما در فسای استان فارس زندگی میکنیم، میخواستم آقای گلفرا من راهنمایی بکنن برای پرورش درخت سیب، کی اقدام بکنم، کی نهالش رو کاشت بکنم، کی میتونم به برداشت برسم، آیا در یک محیط 300-350 متری این کار شدنی هست نیست؟
درخت چی بکنم؟
سیب درختی.
بله ولی سیب درختی الان در کشور ما بر اساس واریته در نزد خیلی از باغدارا رو دستشون مونده و بعد ما توصیه میکنیم برین سیب درختی بکارین، بعد آخر سر بعد 7 سال که اینا میوه دادن نمیدونن اینو به کی بفروشن. اگر در فواصل دور ببرن
بله،
که هزینه حمل و نقل گرونه و اونجا مشکل برمیخورن و بعدم باید ببینن که چه نوع سیبی بکارن، برای کارخونه، برای فراوری یا برای تازه خوری. خیلی مهمه این مسئله.
بله.
حالا زمینشون هم نگفتن که
گفتن
چه نوع خاکی داره. آه. و قبلا چی کاشته بودن داخلش،
این مهمه قبل از
بله داره. ببینیم که چیزی کاشتن که اونجا حموسه شده باشه، یه زمینی که ماسه‌زار باشه یا سفت باشه و سیل اومده خاک روی رو برده فرق میکنه با یه خاکی که عمق مناسب بتونیم بکاریم و بتونیم برداشت خوب بکنیم از میوه.
فصلش هم مهمه آقای گلفرا، که چه فصلی باشه برای کاشت نهال درخت سیب.
ببینید درخت معمولا اواخر زمستان باید بکارن دیگه، باید خواب باشه نهال. چه اگر خواب نباشه اینا برن بکارن لطمه میخوره به ریشه.
درسته.
باید واریته رو ببینن چیه، از اون شخصی که این نهال سیب رو میده به طرف.
بله.
بپرسن این چه نوع واریته و چه موقع بهترین فصل کاشتشه.
درسته. اقلیم هم اهمیت داره برای اینکه در چه اقلیم باشه.
اقلیم در حال تغییره. در حال تغییره. باید یک نوع نهال سیبی بکارن که تحت تأثیر تغییرات اقلیم قرار نگیرن اینا. حالا خیلی کسا هستن رفتن کاشتند، نه تنها این سیب بلکه البته سیب مقاومه ها.
بله.
ولی محصولات دیگه کاشتند، بعد دچار سرخوردگی شدند. باید این رو جلوش بگیریم.
نوع سیب هم اهمیت داره که حالا مثلا سیب قرمز باشه، زرد باشه، سبز باشه.
صد درصد واریته فرق میکنه. بعد باید ببینیم بازار چی میپسنده. الان بازار سیب قرمز رو میپسنده، سیب زرد هم بعضی بازارها میپسندن. باید بره و در میادین میوه و تربار کسب اطلاعات بکنه.
درست.
اونا خیلی اطلاعات عمیقی دارن راجع به فروش. و بعدم قیمت بپرسه. یه وقت نکنه یه قیمتی بدن دیدن که این بابا وقتی میکاره آخر سر میبینیم که نصف هزینه هاشو ضرر کرده. باید اینا رو همه رو پیش از پیش مراقب باشه،
برآورد قیمتی دقیق داشته باشه از قبل.
آفرین استادیت شما خودت.
نه خواهش میکنم، اختیار داریم، ما درس پس میدیم خدمت شما.
خواهش میکنم،
متشکرم از شما جناب آقای گلم.
سوال دیگه چی داری؟
سوالی که داشتن همین بوده که از شما پرسیدن، یعنی خواسته برای شما بوده و امیدوارم که تندرست باشید، روزهای بعد هم روی خط برنامه بیایید و پاسخ سوالات مردم رو بدید. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بریم به صفحه بیشتر بدانیم. برای اینکه اطلاعاتمون هم بیشتر بشه ازتون میخوام که با دقت با این صفحه همراه باشید. امروز به موضوع افزایش سهم زراعت چوب به 50% در طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت قرار شد بپردازیم. گفتگو میکنم با جناب آقای رضا احمدی، مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای احمدی، عصرتون بخیر باشه. ممنونم که قبول زحمت فرمودین.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزتالی و شنوندگان عزیز برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
متشکرم.
از همه عوامل برنامه هم تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما. با توجه به مطالعات صورت گرفته شده به وسیله مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، مناطق مناسب برای اجرای این طرح آیا مشخص شده؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من جا داره از محققین مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تشکر کنم.
بله.
پیرامون این طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت زحمات زیادی رو متقبل شدن این عزیزان در بخش های مختلف، خاصتا تو این طرح مردمی زراعت چوب با گونه‌های سریع و رشد و چوب ده و اقتصادی و چند منظوره. خوشبختانه کارهای بزرگی رو انجام دادن عزیزان. نقشه مناطق مستعد بر اساس یک سری آیتم ها و شاخص ها و فاکتور هایی که لحاظ میکنن تو کار کاشت درخت این عزیزان بررسی کردن. الان توی سطح کشور چیزی حدود 900 هزار هکتار، بالغ بر 900 هزار هکتار،
بله،
عرصه مشخص کردن که اینها یا با آب سبز یا با آبهای خام و یا با آبهای پساب و آبهای ناشی از ذیاب کشاورزی، اراضی کشاورزی مردم قابلیت کاشت دارن و خوشبختانه الان زمینه فرصتی ایجاد شده برای صنایع چوب و کاغذ کشور و صنایع محصولات فرعی کاشت همین درختان، مثل سانسگیری و عرض کنم خدمتون زغالسازی و کارهای دیگه‌ای که جنبی هست از در واقع قبل کاشت درختان سریع و رشد.
حالا این گونه از درختان مشخص هست چه درختانی هستن که سریع و رشدن، زود بازدهن؟
بله، برای مناطق شمالی و غربی کشور عرض کنم خدمتون گونه هایی از صنوبرها هستن، از خانواده صنوبر.
بله.
که گونه های سریع و رشدی هستن و در شمال کشور خوشبختانه استان گیلان رتبه 1 کشور رو داره که بیش از 50 هزار هکتار تا الان اونجا زراعت چوب انجام شده.
یعنی اینطور معلومه که برای جنوب کشور هم فکر کنم درختانی مثل اوکالیپتوس بتونه.
بله، برای جنوب کشور که گرمتر هست و بالاخره طول روز تابش آفتاب میزان بارندگیش کم هست، از گونه اوکالیپتوس که گونه بسیار بسیار کم نیازی هست. البته من اینو خدمت عزیزان عرض کنم، چون گاه گداری از ما سوال میپرسن که آیا این گونه های اوکالیپتوس خیلی نیاز آبی دارن یا امکان داره مناطق رو بیابانی بکنن. اصلا به این طوری واقعا فکر نکنن این عزیزان، چون خانواده اوکالیپتوس ها 900 گونه داره.
بله.
این گونه کامل دولنسیز گونه بسیار کم نیازیه، انعطاف اکولوژیکیش فوق‌العاده بالاست، با 50 میلیمتر بارندگی به بالاتر سالم و زنده میمونه و از 100 میلیمتر به بالا رویش عادی خودش رو داره. یعنی کاملا با مناطق جنوبی کشور که نیازهای بالاخره بارش‌های کمتری داره و نیاز کمتری رو خواهد داشت تناسب داره این گونه و قابلیت کاشت داره خوشبختانه.
بله. اطلاع رسانی برای کشاورزان عزیز به چه شکل بوده؟ چطور بهشون آگاهی میدید؟
اصلا هم تو سایت سازمان منابع طبیعی کشور هست و هم تو سایت تمامی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها. ضمناً هر لحظه که بخوان از حوزه اراضی ملی که آب اونها تأمین شده توسط وزارت نیرو، ادارات کل امور آب استانها، آب منطقه‌ای ها، و عرض کنم خدمتون که خاک مناسب داشته باشه، از طریق ماده 3 قانون و از طریق مزایده است که باز توی سامانه های قانونی قرار میگیره و کل مردم ازش مطلع میشن، افراد میتونن برن شرکت کنن و در قالب مزایده این اراضی در اختیارشون به صورت قانونی و اجاره ای بدون هیچ گونه مالکیتی و احساس مالکیتی قرار میگیره. در مدت اجرای اون تر، مثلا تر 15 سال است، به مدت 15 سال در اختیار فرد قرار میگیره. اراضی کشاورزی هم که در اختیار خود افراد است، معمولا در حاشیه مزارع کار میکنن، اونجایی که آب میتونه برسه به نهال. صنایع هم از بازچرخانی آب پسابی که خودشون خریداری کردن از وزارت نیرو این کار رو انجام میدن. البته من یک خبر خوب بدم که این سطح که افزایش پیدا کرده، ما مدیریت قطره قطره آب باران رو اول در دستور کار داریم،
کشاورزی حفاظتی.
بله. بعد زمان کاشت رو کاملا منتقل کردیم به فصل پاییز که باز هدف اینه که هم از آب و هوای مناسب فصل پاییز درخت استفاده کنه و بعد به حالت استراحت برسه.
بهش آب سبز، آب باران هم میگم.
بله. از آب سبز و آب باران استفاده بکنه، به اضافه این که حتی از آبهای نامتعارف و پسابها هم که استفاده میکنیم کلا به صورت قطره‌ای است و ما الان جایی رو در کشور فعلا الان تا این لحظه که خدمتون هستم نداریم که ما طرحی رو موافقت کنیم که به صورت قرقابی بخواد اجرا بشه. حتما بایستی به صورت، عرض کنم خدمتون، سیستم های در واقع
آبیاری قطره‌ای
و یا زیرسطحی که حداقل در واقع تبخیر رو هم به همراه داشته باشه و کمترین نیاز آبی رو هم خواهد داشت.
ولی یکی از دغدغه‌های مردم، جناب آقای احمدی، حالا با توجه به صحبت‌های خودتون میخوام این سوال رو مطرح بکنم.
بله.
اینه که شاید باید شخم بزنن، زیر رو بکنن، ماشین‌آلات کشاورزی بیارن و استفاده بکنن، اما شما یک وعده کشاورزی حفاظتی رو به مردم دادید. میخوام در این باره هم شما توضیحاتتون رو بفرمایید.
ما دستکاری نکردن و دست نبردن در عرصه‌ها برامون خیلی حائز اهمیت.
بله.
و همین خاطر فقط جایی که نهال کاشته میشه توسط متاهی خاصی سوراخ میشه و اون حفر گوده انجام میشه و نهال داخل اون کاشته میشه. غیر از این هیچ گونه عملیات مکانیکی در عرصه صورت نمیگیره، خدای نخواسته، چون برای ما پوشش خود منطقه خیلی حائز اهمیته و خود خاک که چقدر ارزشمنده. علاوه بر این خانم فرخی، ما الان علاوه بر این مواردی که هست، تهیه نقشه ها در دستور کار کمیته های فنی ما در استان ها و در ستاد برقرار. این طرح‌ها در این کمیته ها حتما بایستی تاییدیه لازم رو به لحاظ فنی بگیرن و دارا باشن که این کار اتفاق بیفته. در جنوب کشور هم خوشبختانه استان خوزستان به دلیل هم گستردگی و پهناوریش، هم وجود ذخایر آب و خاک خوب، در راستای کاشت اوکالیپتوس داره اقدام میکنن. صنایع چوبی خوبی هم اونجا وجود دارن که دارن تلاش میکنن و کار کلن خدا رو شکر داره مردمی هدایت میشه. یعنی از بحث تولید نهال تا کاشت نهال تا مراقبت نگهداریاش تا میره تبدیل میشه و حالا باعث انشالله خبرهای خوش دیگه هم خدمت عزیزان عرض کنیم که این وقتی که تبدیل میشه در واقع چندین برابر ارزش افزوده پیدا میکنه و حتی ما جنبه صادراتیش رو هم داریم در این استان. اگه لازم باشه در جلسه دیگه به ریز خدمت عزیزان خواهم گفت و به استعزار مردم شریف کشور عزیزمون ایران خواهیم رسوند که عزیزان از یک متر مکعب چوب که برداشت میکنن چقدر اشتغال تولید میکنن، چقدر درآمد و چقدر ارزآوری برای کشور داره.
حتما یک روز دیگه به این موضوع میپردازیم با توجه به اینکه خیلی گستردگی داره این مسائل و زمان برنامه اجازه رو به ما نمیده. ممنونم از شما جناب آقای رضا احمدی، مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت با ما بودن. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خدا یار و نگهدارتون.
روز بخیر. خب قرار شد که صفحه اصلی رو مثل همیشه ابتدای برنامه بهش بپردازیم، اما با توجه به اینکه مسئولین محترم در جلسه حضور داشتن اجازه دادیم که این حالا جلسه تمام بشه و پایان برنامه حتما گپ و گفتی داشته باشیم. موضوعی که قرار شده بهش بپردازیم با توجه به این که همزمان با دومین روز از سفر رئیس جمهوری که پشت سر گذاشتیم، هیئت همراه به روسیه نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی این کشور با حضور جناب آقای رئیس جمهور و غلامرضا نوری وزیر محترم جهاد کشاورزی در مسکو برگزار شد. نهایتاً تبادلات خاصی قرار شد با روسیه کشورمون در حوزه کشاورزی داشته باشن که در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد علی رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران. سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همچنین هموطنان عزیزم، مخصوصا بخش کشاورزی کشور.
سپاسگزارم. این خبر خیلی تازه و داغی هم هستش چند روز اخیر. ما چه همکاری هایی میتونیم کشورمون داشته باشیم با روسیه در حوزه کشاورزی؟ عناوینش رو بفرمایید، توضیحات تکمیلش رو از زبان شما میشنویم.
بله ببینیم، ما با توجه به اینی که بالاخره همسایه هستیم در کشورهای اوراسیا و روسیه، اصلا حضورتون که مهمترین بخشایی که هست در رابطه با یک سری محصولات کشاورزی و غذایی رو برای امنیت غذایی ما میشه از روسیه تامین کرد، مثل نهادهای دامی، هم از جو، ذرت، گندم و حتی حبوبات و این در بخش کشاورزی اتفاقات بزرگی میفته، مثلا برای تامین منابع امنیت غذایی گوشتی که در کشورمون داره تولید میشه، همسو کردن استانداردهای بازرسی و اقدامات بهداشتی حالا برای دامی به شرکت‌های خصوصی کمک میکنه، بازار سیفی و سبزیجات که یک بازار رقابتی هستش در روسیه که ایران میتونه تامین کنندش باشه، الان باید توسعه پیدا کنه با توجه به اینکه سالهاست هموطنان ما چه کشاورزان چه صادر کننده دارن صادر میکنن. حضور فعال تو این بازارها خیلی مهمه که باید یه سری قوانین دست و پاگیر هم از اینجا برداشته بشه، گمرکات کشور حمل و نقل و این که کشاورزی باید با استفاده از زیرساخت‌ها و نهادهای جدیدی بیشتری تو بخش خصوصی عملیاتی بشه و در این توافقات خب اتفاقات بزرگی افتاده. همکاری های در رابطه با ارزم حضورتون دریای خلیج خزر بوده، تقویت همکاری اقتصادی به منظور تقویت امنیت و ثبات مناطق اطراف مانند خاورمیانه که همون عرض کردم خدمتون کشورهای اوراسیا بوده که ما در این ارتباط با توجه به اینکه الان روسیه ارزم حضورتون در تحریم ها هستیش، بعضی از تکنولوژی های مثل تولید بز رو ما در کشورمون داریم، میتونیم کمک کنیم حتی در کشورهای اوراسیا تولید کنیم و به روسیه برای تولید نهادهای دامی و غذایشون بهشون بدیم. بله. مثل بز از حضورتون ذرت هستش، مثل بز چغندر هست که ایران مختص خودش و این تکنولوژی تولید بز رو هم داره عرضیم حضورتون، یکی از مسائل مهم دیگه تقویت امنیت و ثبات در منطقه هستش که این خیلی مهمه که امنیت سرمایه گذاری طرفین در کشورهای مختلف، مخصوصا در کشت فراسرزمینی که الان ما نیازمند هستیم برای امنیت غذاییمون و کماب بودن کشورمون با توجه به جغرافیایی که داره، کشت فراسرزمینی رو در کشورهای اطرافمون و روسیه انشاءالله بتونیم بریم انجام بدیم و بتونیم هم به کشورمون خدمت کنیم و هم بتونیم ارزآوری برای کشورمون بشیم
انشاءالله. شما اشاره داشتین آقای رضایی به قوانین دست و پاگیری که وجود داره. من میخوام برگشت بزنم به صحبت جناب آقای وزیر که گفتن حدود 65% از مراودات تجاری بین ایران و روسیه مربوط به صادرات محصولات کشاورزیه. تو این حوزه این قوانین دست و پاگیر چه چیزهایی هستن؟ حالا قوانین گمرکی رو که بهش اشاره کردید، چه موانع دیگری هم وجود داره بر سر راه این ارتباط مفید؟
ببینید، در حوزه کشاورزی خب مسائل مشکلات خاص خودش، باید بریم روی زنجیره ارزش. به نظر من از زمانی که محصولاتی که سفارش گرفته میشه و نیاز کشورهای روسیه هستش، از حضورتون از اینجا هم میشه شرایط نگهداری، بسته‌بندی و حمل و نقل تا گمرکات کشور، که الان یکی از مشکلات بزرگ ما گمرکات کشور زمان خروج از کشور بوده و کامیون هایی که سیفی و سبزیجات هستن که اینها چند روز در سرما یا گرما بایستادن و متاسفانه بارشون خراب شده. البته توی یکی دو هفته اخیر با اومدن ارزم حضورتون سازمان گمرک، مدیریت جدید گمرک تقریبا مشکل حل کردن، اجازه دادن ماشین هایی که سیفی و سبزیات و میوه‌جاتی دارن که تازه هستش، اینها بدون صف وارد بشن و سریعتر به راهشون برسن. یه سری هم قوانین دست و پاگی اونور هستش، از نظر از حضورتون ورود و گمرکات و هزینه های ورودی که اون کشور داره، باید بالاخره همه کشورها در دیپلماسی اقتصادی توافق‌نامه هایی با هم دارن، برفرض بعضی از کشورها به جای 25% 5% میگیره، اینا توافق نامه دارن. ما در اوراسیو توافق داریم، ولی به صورتی که در کشورهای اوراسیو خودشون داخل خودشون نقطه مالیاتشون صفره. یعنی شما اگر یه کالایی رو از ارمنستان بخواید بفرستین روسیه، مالیات دیگه بهش تعلق نمیگیره. ولی ما اگر بتونیم انشاءالله در عمل کرده روابط تجاری اقتصادیمون بتونیم دیپلماسی که وزارتمون خارجمون عمل کنه، میتونیم دستاوردهای خوبی و سودهی بالاتری برای صادرکننده هامون داشته باشیم. متقابلا برای کالاهای اونها ما بیان اجعیتی قائل بشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضایی، خیلی دوست داشتیم بیشتر از این همراه با ما باشید و اطلاعات مفیدتون رو در اختیار ما قرار بدید، ولی خب زمان برنامه اجازه رو به ما نمیده، باید با شما خداحافظی میکنم. آرزوی توفیق روز افزون براتون دارم و خدا نگهدار.
موفق و سربلند باشید.
متشکرم. رزق حلال روزی زندگیتون باشه و خداحافظ.
یک 6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
ما
چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
توی تهران سراح تهران پارس که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
کیش کاری نداری که، ما میشیم بیریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ زامن کجا بیارم؟ اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بعضش باز شهید رو کلن.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه‌نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی‌های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دیداری.
بیمه دی. چیا با. چیا با. چیا با. چیابا.
دوچرخه چیابا، هم رکاب با فردای ایران.
بخش خصوصی و رشد 8